اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به قصاص یه درسی هم که انشاءالله مونده ایم ببینیم میرسیم تا آخر یا نه. گفتیم که اگر پدر پسر را بکشد، به خاطر پسر پدر را قصاص نمی شود کرد، به خاطر پسر پدر را نمی شود کشت. اینو گفتیم. حالا اگر پسر را دو نفر کشته، یکی پدره یکی غیر پدره، اشترکه در قتل ولد الاب و غیره، پدر و غیر پدر با هم شریک قتل پسر شده اند، آیا ولی خون پدر را که نمیتونه بکشه، اما اون شریک قتل دیگر را چطور؟ بله اونو میتونه بکشه، اونو میکشه، قصاص میکنه، منتها پدر نصف دیه که به گردنش آمده اون نصف دیه را به اون غیر میدهد. اون غیر نصف قتل به گردن او بود دیگه، الان جان او تمام، جان او از بین میرود. پس این ولی مقتول غیر اب را که شریک قتل ولد شده است میکشه، اب نصف دیه را به غیر میپردازد. این یک مطلب. و کذا لوشترک العامد و الخاطی، در قتل یک نفر، یکی عمدن یکی خطأ، با هم باعث کشته شدن یه نفر شده اند. ولی مقتول اون عامد را میکشه، این خاطی که خطا کرده نمیدانسته شریک قتل شده، این خاطی نصف دیه را به اون عامد میدهد. اگر خطأش شبه عمد باشه خودش میده، اگر خطا خالص باشه، خطا محض باشه، عاقلش، انشاءالله این طول تفصیلش میاد، عاقله او، عاقله اون خاطی نسب دیه را به اون عامد میده، عامد اعدام میشود. این دوتا مطلب. مطلب دیگری ما اینجا داریم، من فکر می کنم که یه قدر دیگه خارج درس را امروز کمتر بگم، عبارت را بلکه تا آخر باب برسانیم. هر کجا در عبارت احتیاج به خارج گفتن داشت، همونجا خارجش را توضیح میدم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اشترک الاب والاجنبی فی قتل الولد، اگر پدر و یک اجنبی در قتل ولد شریک شدن، اقتص من الاجنبی، از آن اجنبی یعنی غیر پدر قصاص می شود. و رد الابو نصف دیت علی، پدر هم نصف دیه را به اون اجنبی میپردازد. و کذا لو اشترک المسلم و الکافر فی قتل ذمی، اگر یک مسلمان یک کافر در کشتن کافر ذمی شریک بودند، میدونید که به خاطر کافر ذمی مسلمان را نمیشود کشت. مسلمان که شریک قتل بوده با اون کافر، بله اون کافر را قاتله، اونو میکشن، مسلمان نصف دیه ذمی را به اون کافر که شریکش است به اون میپردازد. لوشترک المسلم و الکافر فی قتل ذمی فیقتل الکافر و انشاء الولی، کشته میشود آن کافر اگر ولی بخواد. و یرد المسلم و نصف دیته، رد می کند این مسلمانی که شریک قتله، نصف دیه زمیرا، زمیر دیه به زمی برمیگرده، نصف دیه زمیرا به اون قاتل که شریکم با این مسلمان به او میپردازد. نصف دیه زمی هم، کل دیه زمی یادتون هست چقدر بود گفتن 800 درهم، نصفش میشود 400 درهم به اون شریکش میپردازد. و کذل کلامو اشتراک الامد و الخاطی، همین طور است گفتار در عمد و خطا. تا انه یجوز و قتل الامد بعد ان یرد علیه نصف دیته، جایز است آمد را، یعنی دو نفرن، یکی عمدن قاتل شده اون یکی خطاً با هم قاتل شده اند، جایز است قتل آمد بعد از این که نصف دیه را این خاطی به اون آمد بده. آیا این نصف دیه از کیسه خودش یا از عاقله؟ اینو توضیح میده. و رادهنا العاقلتو، عاقلت الخاطی، راد رد کننده عاقله از عاقله خاطی. ها، لو کان الخطا محضن، اگر خطا خالص خطا باشد، شبه عمد نباشه. اما ولو کان شبه عمد فل خاطه، اگر این شبه عمد باشه، پرداخت کننده خود اون خاطه است، چون این خطا شریک شده اما خالص خطا نبود، شبه عمد بود، از جیب خودش باید پرداخت کند. اینه که میگه فل خاطه، یعنی فراد و الخاطئ، او رد کننده نصف دیه خود این خاطئ هست. و یجوز للمهجور علی، و جایز است کسی که مهجور علی هست. چرا مهجور علی هست؟ لسفه و الفلس، یا سفیه یا مفلسه. میدونید که اینها محجورن، محجور یعنی چه؟ یعنی ممنوع التصرفن. یه نفر که سفیهه، دیوانه، نه ها، رشد عقلی ندارد، عقل داره یه مختصر اما رشد ندارد، اینو میگن سفیه، خیر و شرشون رو نمیدونه. حاکم شر حکم حد رو صادر میکنه، حد یعنی چه؟ یعنی این ممنوع التصرفه، محجور التصرفه، نه چیزی میفروشه نه چیزی میخره، اجاره نمیتونه بده، باید ولی او این کارا را بکنه. اینو میگن محجور به سفه. یک محجورم داره، محجور به سلسه، مفلس شده، ورشکست شده، 10,000 تومان ثروت دارد، 10,000 تومان هم بدهی دارد، یا 50,000 تومان بدهی دارد. طلبکارا شکایت میکنن، حاکم شهر حکم حدی به این صادر میکنه، میگه فلانی دیگه بعد از این تو خرید فروش این اموالی که داری حق تصرف در اینها نداره. اینم میگم محجور به تلف، افلاس، مفلسیت. آیا اگر پدر اینها را کسی بکشه اینها میتونن قصاص کنن یا نمیتونن؟ میگم بلی، قصاص کردن رفتی به محجوریت ندارد. این است که میفرماید یا یجوز للمحجور علیه للسفه والفلس، محجور علیه را جایز است به خاطر سفیه بودن یا افلاسش، استیفاء القصاص، میتونن قصاص بکنن، اذا کان بالغا عاقلا، وقتی بالغ و عاقل باشن، لان القصاص لیس بمال، قصاص مال نیست که ممنوع تصرف بوده باشن، فلا یتعلق به الحجر فیهما، پس تعلق پیدا نمی کند به قصاص، زمیر بهی به قصاص برمی گرده، به قصاص ممنوعیت تعلق پیدا نمی کند، فیهما در مفلس یا سفی. ولأنه، دلیل دومش اینه که ولأنه آن قصاص، زمیر برمی قصاص، موضوع للتشفی و هو اهل له، قصاص برای شفای دل، و اون مهجور هم اهلیت دارد که دلش آتش گرفته، باباش کشتن، پدرش کشتن، این میتونه قصاص کنه، تشفی دل پیدا کنه و رو از مال خودش ممنوع تصرفه. و یجوز له العفو ایضا عنه، جایز است این محجور از قصاص عفو بکنه، یعنی اختیار با خودش دیگه. یا اینکه وصله علی مال، جایز است که صلح کنه، بگه تو پدر منو کشتی، من تو رو نمی‌کشم، صلح کنیم به یه مال به یه پول، جایزه. اما حالا که به مال صلح کرد، لاکن لا یدفع الی، دیگه مال را تحویل او نمیدهیم. اگر سفیه باشد مال در اختیار ولیه، اگر مفلس باشه این مال را به تحویل خودش نمیدیم، به اون طلبکارها که کمبود دارن به اونها میافزاییم. و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن، اینم یه مطلب از خارجش باید بگم. سرتون بلند کنید، به من نگاه کنید، انشاءالله از من بدتون نیاد که خیلی خوب، من از شما خیلی دفاعها کرده ام و چوبشم گاهی خورده ام که راجع به این که طلاب باید یه قدر مورد توجه باشد و فلان، و به بعضی ها هم ظاهرم درخورده، هزار بارم درخوره، من شما رو دوست دارم مثل اولادم. خب پس از من بدتون نمیاد ها، انشاءالله نمیاد. خواهش میکنم، این حرفا نمیاد، خواهش میکنم، شما نور چشم من هستی، این حرفا بله انشاءالله، خواهش میکنم، نور چشم من هستی، گوش بدید. این است که مطلب اینه، با من باشید ببینم، با من باشید، مطلب اینه، یه نفر کشته شده، مقتوله، بدهکارم هست، 100,000 تومان بدهی داره، 10,000 تومان بدهی داره، کشته شده. خیلی خوب، پسرش میخواد قصاص که از کسی که پدر مدیون او را کشته از قاتل قصاص بگیره، اما پدرش که مقتوله مدیونم هست، آیا میتونه قصاص کنه دیگه مصالحه بر دیه نکنه؟ یا اینکه این پسر بگه بابای من کشته شده دیگه، 1,000 تومان 10,000 تومان بدهکاره، طرف را من قصاص بکنم، فایده چیه؟ اینو مصالحه کنم، به پول بدهی های بابامو بپردازم. یا اینکه خودم قصاص کنم، بدهی های پدرم به گردنم بیاد. آیا مقتول مدیون را می شود به خاطر او قاتلش را قصاص کرد یا نمی شود؟ در این رابطه از حرف ما. و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن، آیا ولی مقتول، اون مقتولی که مدیونن کشته شده، یعنی مدیون بوده، حال است القصاص من دون زمان دین، میتونه قصاص کنه و ضامن دینش نباشد، علی المیت، اون دینی که به گردن میت بود قصاص کند، مدیون را هم ضامن نباشد اون دینها را؟ قولان، دو قول است. اصحهما الجواز، اصح اون دو قول جایزه، یعنی جایز است قصاص کند و ضامن بدهی هاشم نباشد. لأن موجب الامد، موجب بخانید اسم مفعول، لأن موجب الامد القصاص، موجب امد یعنی امد موجبه، قصاص موجبه، امد موجب شده بر موجب که قصاص باشه. و اخذ الدیه اکتسابون، عوض قصاص دیه بگیره، این دیه گرفتن مثل کار کردن، کسب کردنه، برای پرداخت دین پدر. و هو غیر واجب علی الوارث، هو برمیگه به اکتساب، کسب کردن به گردن ورثه واجب نیست برای پرداخت دین پدر. پدر کسی مدیونه، آیا بر پسرهاش واجب کسب کنن و دیون پدر را بپردازن؟ نه، واجب نیست. اینجا هم قصاص را، حق خودشونو مصالحه کردن به دیه برای پرداخت دین بابا، واجب نیست. ها، این است که وهو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، در دین اون ارث گذارش. غیر از این دوتا دلیل ولی عموم الآیه، آیه عمومیت دارد دیگه، جعلنا لولیه سلطانا، یعنی برای ولی مقتول سلطه و سلطنت قصاص قرار دادیم. این عمومیت دارد، اعم از این که آن مقتول مدیون باشد یا مدیون نباشد. تا اینجا دو سه تا دلیل آوردیم، ولو اون مقتول مدیونم باشد میتونن قصاص کنن و ضامن بدهی های اون نیستن. از این به بعد که شیخ فرمایشی داره، و ذهب الشیخ و جماعتون الالمن، شیخ طوسی و جمعیتی گفتن نه، ممنوع از قصاص، استنادن الى روایات، استناد به یک روایاتی کرده ان مع سلامت سندها لا تدل الى مطلوبهم. اولا سند آن روایات مریضه، ثانیا دلالتش هم کوتاه، به مقصود شیخ طوسی آن روایت دلالت نمی کنه. پس نتیجه چی شد؟ پدر زید مدیونم کشته شده، زید میتونه قاتل باباشو بکشه و ضامن دیون و قروض بابا نیست. مطلب بعدی ما، و یجوز توکیل و استیفائه، جایز است وکیل گرفتن در استیفای قصاص. خود این آقا قصاص نمی کنه، وکیلش را می فرسته برو تو تهران از قاتل پدر من وکیل است قصاص کنه. لأنه من الافعال، آن قصاص از افعالی است که التی تدخل هم نیابه، نیابت برداره، اذ لا تعلق لقرض الشارع فيه لشخص معين، تعلق نیست قرض شارع، یعنی قرض شارع تعلق نگرفته در او بر شخص معین، مثل نماز نیست که نماز منو وکالتا دیگری نمیتونه بخونه، باید خودم قرض شارع تعلق گرفته خودم نماز خودمو بخونم، وکالت بردار نیست. اما قصاص را تعلق نگرفته قرض او که صاحب خون قصاص کنه، وکیلش هم میتونه. اما یه مطلب است، حلو ازله، اگر وکیل گرفت برو جانی را قصاص کن، آخه این وکالت از عقود جایزه است، اون وکیل را عزل کرد، گفت که دیگه اون از وکالت عزل کردم، لکن به گوش او نرسیده، رفته قصاص کرده، رفته طرف را کشته، اما موکل عزلش کرده بود ها، به گوش اون نرسیده. اینجا چه کنیم؟ یه وقتی کشته است، اون جانی را معلوم کرد که موکل از وکالت عزلش کرده، اینجا یه احتمالی داده شده این که خب ضامن دیشه، یعنی باید دیه آن جانی را بده، صد شتر بده. این بیچاره وکیل اینجا بیچاره شد؟ نه، بیچاره نمی شود، فوراً دیه را می پردازه، یک سرم یاد در خانه موکل، جناب موکل حالا من وکیل کردی رفتم فلانی را بکشم و قصاص کنم، عزلی که کردی منو چرا فوراً به من تلفن نکردی، نامه ننوشتی، یکی را نفرستادی که منو اعلام کنی بر عزل، منو گولم زدی، بیچارم کرده، دیه دادم، دیه را شما پس باید بگیرم. لطف فرمودین، اینو میخواد بگم. فلو ازله الموکلو، اگر وکیل را موکل عزل کنه، در حالتی که وقت تسل با باب حالیه است، در حالتی که قصاص کرده وکیل، ولما یعلم بیل عزل، عزل را عالم نشده بود، فلا شیء علیه من قصاص ولا دیتن، چی؟ نیست. ببینید برزد، خیلی خوب، فلا شیعه علیه، چیزی نیست، ضمیر علیه برمی جدد به وکیل، بر وکیل چیزی نیست، من قصاص ولا دیه، نه قصاصش می کنن نه دیه، لأن الوکیل لا ينعزل الا مع علمه بالعزل، وکیل منعزل نیست مگر عالم باشد به عزل، کما تقدمه، این در باب وکالت گذشت، حالا میاد دنباله داره، فوق از استیفاء او موقعه، پس استیفاء او، قصاص او به موقع بوده، قصاص کرده، نمیدونست که موکل اونو عزل کردن. اما لو افل موکلو تستافل وکیلو ده ده، اما موکل عفو کرده بود، گفت بخشیدم، وکیلم از اون طرف رفته قصاص کنه، تستافل وکیلو ده ده، وکیل بعد از عفو طرف را قصاص کرده، قبل العلم، پیش از آنی که بداند. باز فلا قصاص ای زن، قصاص بر این وکیل نیست، لکن علیه دیه، دیه دارد لمباشرته، چون او مباشرت در قصاص کرده است، و بطلان وکالته بالعف، از اون طرف هم وکالت او به عف باطل شده، کما لو اتفق الاستیفا بعد موت الموکل، چنانچه قصاص وکیل بعد از مردن موکل باشد. میدونه که در وکالت از عقود جایزه است دیگه، موکل که مرد وکالت باطل شد دیگه. این رفته بود قصاص بکنه، قبل از این که قصاص کنه موکلش مرده بود، وکالت باطل شده بود، اما این نمیدانست. اینم همینطور، او خروجه عن اهلیت الوکاله، یا موکل، ضمیر خروجه به موکل برمیگه، موکل از اهلیت وکالت خارج شده بود، مثلا جنون عارض شده بود، دیوانه شده بود. میدونید که دیوانه شدن اون وکالت را باطل میکنه، دوباره اگر عاقل شد صیغه باید خونده بشه. ها، ان اهلیت الوکاله و یرجع و یرجع بها علی الموکل، حالا که از وکیل دیه گرفتیم، بیچاره اش کردیم، او هم رجوع میکند به موکل، لغروره، برای اینکه گولش زده، غرور یعنی گول خوردن، گول خورده به عدم اعلامه، چون به او اعلام نکرده که من عفو کردم بالعفو، و هازا یتم ما تمکنه من الاعلام، این هست اونجا تمامه که قادر باشد از اعلام، و الا فلا غروره، اگر قادر نبود، دسترسی پیدا نکرد، او رفته دیگه دستش بهش نمیرسه، از این طرف گفته عفو کردم بخشیدم قاتل پدرم را، فلا غروره. پس اینجا چی بشه؟ وحینه از این یحتمل و عدم و وجوبه ها علل وکیل، احتمال است که دیگه به گردن وکیل دیه واجب نباشه، لحصول العف بعد وجود سبب الحلاف، عف اون موقع پیدا شده که سبب حلاف شدن آن جانی پیدا شده بود. مثل این است که به وکیل میگه فلان جانی را من باید بخشم، تو را وکیل کردم، تو تیر بهش بینداز، بنابراین که با تیر زدن هم جایز است قصاص، این تیر را گذاشت تمام، گلوله را گذاشت، لوله تفنگ، ماشه تفنگ حرکت داد و گلوله داره میره به قلب جانی بخوره، فورا این موکل بگه عفو کردم، این عفو بعد از حصول سبب هلاک به درد نمیخوره. اینجا هم وکیل را فرستاده، بعد میشسته افوتو اونو بخشیدم، خب سبب رفته دیگه، این بخشیدن تو به درد نمیخوره، پس اگر اون کشته بشه دیگه نه به گردن وکیل نه به گردن موکل. خب کمالو افا بعد از رمی سهمه، این مثل آن است که عفو کند بعد از انداختن تیر. مطلب دیگر، یک زن قاتل کسی است، اون زن را می شود قصاص کرد، اما حامله است، بچه تو شکمش هست، نمیتونیم اونو قصاص و اعدامش کنیم تا بچه را به دنیا بیاره، به دنیا آورد میکشیم فورا، نه، لبع را به او بده. لبع چیه؟ لبع اول شیر است، ظاهرا اون اول شیر خیلی مؤثر است در زنده موندن بچه، حتی در حیوانات هم همینطور، اون اول شیر مواد چربیش هم خیلی بیشتره، گاهی در حیوانات 1 کیلو لبع را
مخلوط میکنم با 6 کیلو شیر معمولی، باز اون شیر معمولی را غلیظش میکنه، لبه به آن میکنم. پس این زن مهلت میدیم بچه را بذار، لبه را به بچه بده، میتونیم قصاصش کنیم؟ اگر احتمال میدیم باید اقلن یه 7-8-10 روز این بچه بغل او بمونه و الا بچه از بین رفتنیه، باز نمی کشیم، منتظر می شویم این بچه خطر از سرش برطرف بشه، اون زن حامله اعدام شود و حامله بودنش به شهود ثابت می شود یا ادعام کرد کرد، میگه به ادعای او هم حامله بودنش ثابت می شود. ای بسا علائم حاملگی رو خودش میفهمه، شهود نمیفهمن. یه قولم است که باید شهود شهادت بدن. ولا یختص من الحامل حتی تزع، اما اینجا باید بگه ولا یختص من الحامله، چون زنه باید مؤنث آورده بشه. بله، لفظ حامل مؤنث مذکر ندارد، بله، چون از اوصاف خاصه زنه. بله، خب حایض چطور؟ اونم همینطور. آفرین. ولا یختص من الحامل حتی تزع و ترزعه اللبع، اول وضع حمل کنه اون بچه را لبع بده، مراعاتن به حق الولد، برای اینکه حق ولد اینجا مقدم است. و یقبل قولها فی الحمل، قول حامل زن قبول در حامله بودن. و این لم تشهد القوابلو ولو قابله ها، شهادت هم ندن بهی به اون هم، لأن له اماراتون، برای اینکه برای حامل است امارات، له مذکر برمیگرده به اعتبار لفظش، یا اینکه له را برمیگردونیم به حمله که دیگه احتیاط به مجازگویی ندارد. لأن للحمل امارات قد تخفى على غيرها، نشانه هایی دارد حامله بودن که مخفی است به غیر خود زن. و تجدها من نفسها، خودش در نفس خودش اونو به دست میاره. فتنتظر المخيله الى ان تستبين الحال، زنی که مخيله است یعنی احتمال است که حامله باشه، منتظر میشیم که تا روشن شود قضیه. و قیل لا تقبل قولها، لا یقبل قولها، یه قول است که قول زن قبول نیست، مع عدم شهادته، نه قابلها اگر شهادت ندن، لأصالت عدمه، اصل این است که حمله نباشه، ولأن فیه دفعا للولی عن السلطان، و یه دلیلش هم نیست که فیه، ضمیر فیه برمیه به قبول قول، در قبول قول زن دفع است ولی را، یعنی صاحب خون را، عن سلطان، از اون سلطنتی که حق اعدامش را داره، از ثابت لهو به مجرد الاحتمال، ثابت است در او، ضمیر لهو به ولی برمی کردن، به مجرد احتمال ولی را از سلطنت نمی اندازیم. ول اول و اجود، اما اولی اجوده، یعنی احتیاط این است که منتظر بشویم. ولا یجب، ولا یجب صبر بعد ذالک، اما دیگه صبر بیشتر از این لزومی نداره، الا ان یتوقف حیات الولد الا ارضائها، مگر اینکه زنده موندن این بچه موقوف است که باید این زن به او شیر بده، کس دیگر نیست. فیونتظر مقدار ما ینتفع حاجته، اون مقداری که حاجت بچه مندفع بشه منتظر می شویم بعد حکم اعدام. ولو هلک قاتل العمد، اگر قاتل عمد هلاک بشه، سر تو مورد اینم خارجش نگم، چاره ندارم، اول خارجش بگم خیلی بهتره، تکه تکه خودم. ببینید قاتل عمد باید قصاص بشود، پیش از آنی که ما برویم قصاص بکنیم سکته کرد مرد، آیا چه کنیم اینجا؟ اینجا ایشون میفرماید کلمروی در روایت اینه که شهید اول میگه که دیه از مال او گرفته میشود، این در این کتاب نظر شهید اول است. قاتل عامد پیش از این که قصاص بشه اگر حلال شد مرد، از مال او دیه بر میداریم. شهید ثانی به او اشکال میکنه، میگه جناب شهید اول، اولا روایت دوتاست، اونها به اون صورت دلالت ندارد، ثانیاً خودت در مقابل علامه که در مختلف استدلال کرده گفته که باید خونبها را از مال اوبر داشت و دلیل آورده، شما اشکال کرده اید به مختلف به علامه، گفته اید که فرموده اید که اگر هلاکت او همینجور بدون فرار هلاک بشه، یعنی فرار نکرده بود مرد دیگه سکته کرد، اونجا خودت گفته ای که دیه ندارم، اما اگر فرار کنه قصاص نتوانیم بکنیم، در زمان حرب و فرارش بمیره، اونجا دیه دارد. جناب مصنف شما در این کتاب به طور مطلق میفرمایید که اگر قاتل عامد هلاک بشه دیه از مالش برداشته میشود. اشکال ما در شما اینه که در اون کتابت خودت در جواب مختلف گفته ای که اگر فرار کنه بمیره دیه دارد، اما اگر بدون فرار هلاک بشه دیه ندارد، و چرا اینجا مطلق فرموده ای؟ این اشکالی است که مرحوم شهید ثانی به پایگاه گفته شهید اول یک حمله استدلالی و علمی قرص میکنه، چنان حمله میکنه، آنچنان بمباران میکنه، در گفته او مجال بقا نمیماند. خوش بدید. ولو هلک قاتل العمد، اگر قاتل عامد خودش بمیره، هل مروی و عن الباقر و صادق علیهم السلام اخذ الدیه من ماله، در این دو تا روایت هست که دیه از مال عامد گرفته می شود، و الا یکن له مالون، اگر مال نداشته باشه خودش، همین الاقرب الیه فالاقرب، از اقوامش دیه می گیریم، اقرب و فالاقرب، پدر مادر، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم در ارث. و انما نسب الحکم الى الروایه، چرا حکم را به روایت نسبت داد؟ لقصورها عنه، روایت قاصر است، من حیث السند، فإنهما روايتان، دو تا روايتان، في إحداهما ضعف و في الأخرى إرسال، یکی ضعیف آن دیگر مرسل است، لكن عمل بها جماعه، لكن عمل کرده اند به این روایت یک جمعیت، بل قیل انه اجماع، یک قول است که این حکم اجماعیه، و یؤیده قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتل دم امرئ مسلمین، پیغمبر اسلام فرموده هدر نمی رود خون مرد مسلمان، لا یتلو یعنی لا یحتدرو، هدر نمی شود، باید خون باها داشته باشه. و ذهب ابن ادریس الى سقوط القصاص لا الى بدلین، ابن ادریس درست خلاف این حرف زده، فرموده اصلا قصاص نداره و بدل هم نداره، لفوات محله، چون محل قصاص فوت شد طرف مرد دیگه. بلی دعا علیه الاجماع، ابن ادریس بر گفته خودش ادعای اجماع کرده و هو قریبون، ادعای اجماعی ابن ادریس قریبه، یعنی تعجبه. چرا تعجبه؟ برای اینکه دیدید در اولی گفتیم که جمعیتی حکم اولی را اختیار کرده ان، و در اون اولی که انه اجماع هست، در دیه اجماع هست، چطور ابن ادریس گفته دیه ندارد اجماعیه؟ و هو ضمیر هو یعنی ادعای اجماعی ابن ادریس تعجبه، این همه مخالف داره چطور ادعای اجماع کرده؟ و علم، حالا ایشون وارد می شود، و علم ان الروایتین دلتا علا وجوب دیه علا تقدیر حرب القاتل، دوتا روایت دلالت دارد دیه هست اونجایی که قاتل فرار کند، در سفر فرار بمیره، الا ان ما ستا بمیره، اما والمصنف جعل متعلق المروی هلاکه مطلقا، مصنف در این عبارتش متعلق مروی را هلاک آن جانی قرار داده مطلقا، اعم از این که فرار کنه یا فرار نکنه. ولیس کذالک، حرف چنه نیست. مع انه خود مصنف فی شرح، در شرح ارشاد، اجاب عن حجت المختلف، جواب داده از دلیل علامه در کتاب مختلف. علامه دلیل آورده، مصنف از علامه جواب گفته. چی گفته؟ عجابه بی وجوه ان حجت المختلف بی وجوب دیه. این بی وجوب دیه متعلق حجت است که مختلف دلیل آورده وجوب دیه را، من حیث و انه فوت الایوزه. علامه گفته چرا دیه واجبه؟ من حیث و انه، به این دلیل که آن قاتل فوت الایوزه مع مباشرت اتلاف المعوض، ایوز را فوت داده، خودشم معوض را هم مباشرت کرده. به من نگاه کنید، معوض کشتن طرفه، یعنی طرف را کشته، ایوزش هم قصاصه، قصاص را هم چون هلاک شده فوت کرده. وقتی قصاص نیست، نوبت میرسد به بدلش که دیه باشد. ها پیز منول بدله، علامه گفته که تا اینها استدلال علامه است. فیزننل بدله، پس آن جانیه که هلاک شده ضامن بدل قصاص است که دیه باشد. این استدلال علامه. اجابه به انه، این به انه متعلق اجابه است. اجابه فاعلش مؤنثه، فاعلش اجابه هو است که در میگردد به مصنف. اجابه به انه، جواب داده که به این که آن جانی لو مات تجعتن، اگر ناگهانی بمیره، اولم یمتنع من القصاص، خودداری از قصاص نکنه، ولم یهرب حرب یهرب است، ها حرب یهرب است، ولم یهرب فرارم نکنه حتی ماته، لم یتحقق منه تثبیتون، فرار که نکرده از تثبیت وجود نداره. جواب میگه از علامه. قال، دوباره مصنف فرموده که اللهم الا ان یخصص دعوا بالحارب، مگر این ادعا را به اون جانی اختصاص بدیم که فرار کنه. فیموت، فرار کنه بمیره، و بهی نتقت روایات و اکثر کلام الاصحاب، و به این حارب فراری نطق کرده لسان روایات و اکثر کلام. و هازا مخالفون، مرحوم شهید ثانی که این مخالف است لما اطلقه هنا، با آن عبارتی که اینجا کما لا یخفا.